ساعت 6 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. اسرائیل جمهوری اسلامی را به پرداخت 10 میلیون دلار به یحیی سنوار متهم کرد. وزارت دفاع آمریکا جزئیات مربوط به استفاده حوثی‌ها از موشک‌ها و پهپادهای ایرانی را منتشر کرد. پس از اردن، تکلیف دومین تیم حاضر در بازی پایانی جام ملت‌های آسیا تا ساعتی دیگر مشخص می‌شود. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. اسرائیل میگوید به اسنادی دست یافته که نشان میدهد جمهوری اسلامی به یحیی سنوار از رهبران گروه افراطی حماس 10 میلیون دلار پول نقد پرداخت کرده. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی میدانند. ارتش اسرائیل ادعا کرده که در جریان عملیاتش در نوار غزه مقادیر بسیاری پول نقد و اسناد فراوانی را کشف و ضبط کرده که جزئیات پرداخت 154 میلیون دلار پول نقد از سوی جمهوری اسلامی به یحیی سنوار را نشان میدهد. به گفته ارتش اسرائیل، اسناد حاکی از پرداخت‌های نقدی تهران به شخص یحیی سنوار در فاصله‌های سال‌های 2014 تا 2020 میلادی است. اسرائیل با انتشار تصاویری از این اسناد، جزئیاتی از میزان پرداخت‌ها در این فاصله را هم اعلام کرده. یحیی سنوار که به عنوان طراح و مغز متفکر حمله 4 ماه پیش حماس به جنوب اسرائیل شناخته می‌شود، تا سال 2011 به مدت 20 سال در اسرائیل زندانی بود و از سال 2017 رهبری حماس در غزه را عهده‌دار شده است. در همین حال، نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل فرستادن سلاح برای گروه‌های شبه نظامی فلسطینی را تایید کرد. امیر سعید ایروانی در بخشی از گفتگو با شبکه خبری MBC با تایید این موضوع گفت که تهران نه تنها برای فلسطینی‌ها، بلکه در زمینه سلاح می‌فرستد، بلکه در زمینه آموزش و توانمندسازی آنها هم فعال است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها به کمک‌های تسلیحاتی و مالی ایران به گروه‌های فلسطینی اشاره و تأکید کرده که در این زمینه به گفته او با کسی رو در بایستی ندارد. با ادامه جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل و همچنین تنش‌ها میان شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق با نیروهای آمریکایی، نگرانی‌ها از سرریز شدن تنش‌ها به عراق افزایش یافته. هرچند دولت مرکزی بغداد تلاش کرده زمینه را برای کنترل مناقشه‌های بازیگران خارجی در این کشور فراهم کنه، اما شدت‌گیری تنش‌های منطقه‌ای ثبات و امنیت عراق رو تهدید می‌کنه. سعید جعفری نگاهی کرده به شرایط عراق در میان منازعات منطقه‌ای.
شدت‌گیری تنش‌ها میان گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی و آمریکا در عراق و حملات متقابل آنها به یکدیگر باعث شده تا نگرانی‌ها از سرریز احتمالی جنگ غزه به این کشور به شکل قابل توجهی افزایش یابد. دولت‌های مختلف در عراق در طول سال‌های اخیر ضمن ابراز مخالفت با اقدامات نظامی جمهوری اسلامی و عملیات‌هایی که گاهن بخش‌هایی از دولت اقلیم را مورد هدف قرار می‌دهند، در این حال نارضایتی خود را از حملاتی که از سوی آمریکا به گروه‌های شبه نظامی شیعه در خاک این کشور صورت می‌گیرد نیز ابراز داشتند. در روزهای اخیر و به ویژه پس از حملات گسترده‌ای که از سوی آمریکا به مواضع این گروه‌ها صورت گرفت، حالا نگرانی‌ها در خصوص گسترش تنش‌ها در عراق شدت گرفته است. جنین هنیس بلاسخارت، نماینده ویژه سازمان ملل در عراق، در صحبت‌هایی در شورای امنیت هشدار داد که هرچند بغداد تمام تلاش‌هایش را بر جلوگیری از سرریز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس به جغرافیای خود متمرکز کرده، اما حملات مداوم به این کشور ثبات به سختی به دست آمده عراق را تهدید می‌کند. عراق از زمان سقوط صدام حسین و به هم خوردن موازنه منطقه‌ای که بیشتر در خاورمیانه حکم فرما بود، به صحنه رقابت بازیگران منطقه‌ای تبدیل شده است. هرچند نفوذ جمهوری اسلامی در عراق از دیگر کنشگران بیشتر است، اما در سالهای ابتدایی حتی عربستان سعودی هم سعی داشت در معادلات سیاسی عراق پسا صدام نقش‌آفرینی کند. در این مدت عراق چند سالی را هم ناگزیر بود تا خزینه‌های مربوط به حکومت داعش و جنایاتی که این گروه تروریستی در مناطق مختلف عراق و سوریه انجام داده بود نیز بپردازد. حالا اما جمهوری اسلامی به مدد شبه نظامیان شیعه خود به نفوذ قابل توجهی در فضای سیاسی، امنیتی و نظامی این کشور دست یافته و برخی تهران را به برهم زدن ثبات در این کشور متهم می‌کنند. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر چندین بار با حملات موشکی خود مناطقی از دولت اقلیم کردستان را مورد هدف قرار داده که این مسئله خشم عمومی در میان کردهای عراق و همچنین افکار عمومی این کشور را به همراه داشته است. نخست وزیران مختلف عراق در سالهای اخیر بارها اعتراض خود را نسبت به درگیری‌هایی که میان گروه‌های نیابتی ایران و نیروهای آمریکایی صورت گرفته ابراز داشته و از هر دو طرف خواستند که این کشور را به صحنه رقابت‌های خود تبدیل نکنند. در این مدت رهبران این کشور تقریبا به شکل بدون تبعیضی هم حملات ایران و هم عملیات‌های آمریکا در خاک خود را محکوم کردند. حال چه کشتن قاسم سلیمانی توسط آمریکا بوده باشد و چه حمله موشکی جمهوری اسلامی به کردستان عراق برای نابودی مقام‌هایی از دولت اقلیم، با این حال از زمان آغاز جنگ در نوار غزه عراق بیش از همیشه به کانون اصلی جنگ نیابتی دو طرف تبدیل شده و با وجود تمام تلاش‌های سیاسی که از سوی دولت مرکزی بغداد صورت گرفته، همچنان چشم‌انداز ثبات و امنیت در این کشور با تهدیدات جدی روبرو است.
اما فارغ از حضور نظامی یا گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به نوعی در عراق، مسئله حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن هم مطرح است. آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در گزارش تازه‌ای که سه‌شنبه منتشر کرده، شواهدی از استفاده حوثی‌های یمن از موشک‌ها و پهپادهای ساخت ایران ارائه کرده. این نهاد وابسته به پنتاگون در گزارش تحلیلی خودش که با عنوان ایران و فعالسازی حمله‌های حوثی‌ها در سراسر خاورمیانه منتشر شده، به مقایسه فنی تصاویر سلاح‌های استفاده شده در حمله‌های حوثی‌ها و سلاح‌های ساخت ایران پرداخته. اما روسیه با استفاده از مجموعه از موشک‌های کروز و بالستیک و پهپادهای نوع شاهد مناطق مختلف اوکراین را هدف قرار داد. به گفته مقام‌های اوکراینی در حمله‌های امروز صبح چهارشنبه دست کم 3 غیر نظامی کشته شدند و 15 تن از جمله یک زن باردار هم زخمی شدند. نیروهای مسلح اوکراین می‌گویند که از میان 64 موشک و پهپاد شلیک شده روسیه 44 فروند رو رهگیری و نابود کردند. این حمله‌ها دست کم 3 شهر بزرگ اوکراین از جمله کیف رو هدف قرار داد. این در حالیه که جوزپ پورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای گفتگو درباره کمک‌های بیشتر این اتحادیه به اوکراین در کیف به سر می‌برد. اما دو خبرنگار رادیو سوئد در یک گزارش تحقیقی به بررسی و بازبینی یک پرونده مرتبط با جمهوری اسلامی پرداخته و در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام کردند که به یافته‌های پیشتر منتشر نشده‌ای دست یافتند. امری روزن و دانیل اومن در این تحقیق به موضوع زن تشکیل یک هسته تروریستی به وسیله دو مظنون ایرانی می‌پردازند که پیشتر از سوئد اخراج و به ایران عودت داده شده بودند، هرچند که خود را افغان معرفی کرده بودند. الهه روانشاد با دانیل اومن، یکی از این خبرنگاران، گفتگو کرده و از او درباره دلیل انتخاب این پرونده پرسیده.
The reason is to why we review this case is we had a deeper look at the Iran's activities in Sweden in the
دلیل اینکه ما بررسی مجددی به این پرونده داشتیم این بود که نگاهی عمیق‌تر به اقدامات و فعالیت‌های ایران در سوئد داشته باشیم. عملیات متفاوتی که ما در موردشون و اینکه به وقوع پیوسته بودن اطلاع داشتیم و عملیات مختلفی هم بود که هیچی در موردشون نمی‌دونستیم. در نتیجه ما شروع به بررسی این موارد کردیم و پس از ماه‌ها تحقیق روشن شد که آنهایی که در این پرونده قرار بود هدف قرار گرفته شوند یهودی بودند و این چیزی بود که کاملا تازه و جدید بود. هیچ کس چیزی در این باره نمی‌دانست و این خبر مهمی بود. همچنین ما می‌خواستیم تحقیق کنیم که با این پرونده چگونه به وسیله پلیس سوئد برخورد شده. این زوج که مظنون به ارتکاب جرمی بسیار جدی شده بودند و مظنون به داشتن مأموریت از سوی ایران بودند، چگونه توانسته بودند وارد کشور سوئد شوند، آن هم با هویت جعلی افغان؟
خب چی کشف کردید؟
We found out that they fooled the system.
ما کشف کردیم که آنها سیستم را فریب دادند، هرچند که علائم هشدار دهنده بسیاری وجود داشت که حاکی از آن بود که آنها پناهجویان افغانستان نبودند بلکه ایرانی بودند. مقامات هشداری از یک فرد ناشناس دریافت کرده بودند که فرد مورد نظر واقعا ایرانی بود، چون یک زن و مرد بودند. حتی گفته شد که مرد برای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی کار می‌کند و با وجود اینکه اطلاعات را از طریق خبرچین به دست آورده بودند، اما باز باز هم به آنها پناهندگی داده شد. حتی علائم هشدار دهنده دیگری نیز وجود داشت، از جمله کارت‌های شناسایی که به اداره مهاجرت سوئد داده شده بود که جعلی بودند. بعدتر خیلی آسان پلیس توانست جعلی بودن آنها را به اثبات برساند، هرچند که پناهندگی گرفته بودند. در مرحله گرفتن پناهندگی علائم و شواهد دیگری هم بود که چندان قابل اتکا و معتبر نبودند. مثلا تجزیه و تحلیل زبانی که صحبت می‌کردند هم مؤید داستان‌هایشان نبود. در نتیجه بخش‌های زیادی از آنچه آنها به مقامات در سوئد ارائه کردند می‌توانست کشف شود.
با مقامات سوئدی اون وقت تماس گرفتید؟ از اونا پرسیدید که چگونه این دو نفر تونسته بودن فریبشون بدن؟
Yes, of course. We didn't get any answers though because the migratory boards claims this is classified.
بله، مسلمه، ولی هیچ جوابی نگرفتیم، چرا که گفتند محرمانه تلقی می شود.
شما میگید که در طول تحقیقاتتون متوجه شدید که یهودی ها قرار بوده هدف قرار بگیرن. حالا اینها که بودن و نام این زوجی که مظنون به داشتن ماموریت بودن چه بوده؟
The name of the suspected agents were Mahdi Rametsani and Fereshte Sanai Farid.
این زوج که متهم به داشتن مأموریت شده بودند مهدی رمضانی و فرشته سنایی فرید هستند و ما نام تنها یکی از اهداف احتمالی آنها را منتشر کرده ایم که آران ورشتندیک رئیس جامعه یهودیان سوئد است.
شما در گزارشتون اشاره کردید که این دو نفر مظنون بودند که یک هسته تروریستی تشکیل دادن. آیا این اصلا چیزی هست که به اثبات رسیده باشه و آیا هسته تروریستی دیگه‌ای در سوئد وجود داره که شما از اون آگاه باشید حالا با این تحقیقاتتون؟
این زوج مظنون به تشکیل یک هسته تروریستی بودند و دادستان و سرویس امنیتی سوئد مظنون به این بودند که این یک هسته تروریستی خفته باشد پیش از آن که در سال 2021 فعال شود. مقامات حال میگویند که نمیدانند آیا هسته های تروریستی دیگری در سوئد وجود دارد یا نه.
گزارشی بود درباره تحقیقات دو خبرنگار سوئدی پیرامون یک زن و مرد که خودشون رو افغان معرفی کردند اما در واقع ایرانی بودند و مظنون به همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بودند در سوئد و اخراج شدند. اما فشار بر دانشگاه‌ها همچنان ادامه داره و در تازه‌ترین خبر 5 تن از دانشجویان دانشگاه سوره تعلیق و به نوعی محروم از تحصیل شدند که درباره اون گزارشی تهیه کردم. ادامه برخورد با دانشجویان معترض و ناراضی. این بار 5 دانشجوی دانشگاه سوره تهران از تحصیل در ترم آینده معلق شدند. آنچنان که منابع دانشجویی میگویند دست کم 5 دانشجوی دانشگاه سوره تعلیق و حق تحصیل آنها برای ترم آینده هم سلب شده است. از زمان آغاز اعتراض سراسری سال 1401 اعتراضهای زن زندگی آزادی دانشگاه‌های ایران پس از یک دوره تقریبا طولانی سکوت بار دیگر شاهد حضور گسترده و اعتراضی دانشجویان بودند. پس از آن و به دنبال سرکوب گسترده اعتراض‌ها، دستگاه‌ها و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی اقدام‌های بیشتری را برای کنترل دانشجویان دانشگاه‌ها آغاز کردند که همچنان نیز ادامه دارد. بهروز چمنارا، استاد دانشگاه که خود نیز مدتی پیش از دانشگاه اخراج شد، در توصیف شرایط موجود به رادیو فردا می‌گوید:
چیزی که محرزه اینه که حاکمیت در واقع خودش رو پیروز میدان میدونه و داره قدم‌ها رو برای پیشگیری از هر جرقه دیگه‌ای برمی‌داره. چیزی که ما از گذشته نزدیک و دور داریم ازش درس می‌گیریم اینه که جنبش‌ها در ایران جنبش‌های جرقه‌ای هستن، سازمان یافته و ارگانیک نیستن. در نتیجه به نظر من مادامی که یک جرقه دیگه اتفاق نیفته یا نهاد یا گروهی که بتونن جرقه تازه رو در وضعیت کنونی ایران بزنند، عزیزانی که قبلا معترض بودند بابت اعتراضشون هزینه پرداخت کردند، بیشتر پرداخت خواهند کرد و وضعیت رو به قهقرا، سرکوب و تنگنای بیشتر خواهد رفت.
اما فشار و سرکوب در دانشگاه‌ها تنها به دانشجویان محدود نمی‌شود و در ماه‌های گذشته هم هر چند روز یک بار خبری از بیکاری و تعلیق یک استاد دانشگاه منتشر شده است. برای نمونه در همین هفته احمد شکرچی، استاد جامعه شناسی دانشگاه بهشتی تهران، از لغو قرارداد تدریس خود در این دانشگاه خبر داد. وبسایت خبر آنلاین به تازگی خبر داده که دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران با 26 استاد و دانشگاه آزاد با 14 استاد بیشترین آمار اخراج و تعلیق را در ماه‌های گذشته داشتند. اما تا دقایق دیگه تیم ملی فوتبال ایران به مصاف تیم ملی قطر میزبان این دور از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا میره تا تکلیف تیم فینالیست، تیم دوم فینالیست پس از اردن روشن بشه. ایران 48 سال پیش تونست قهرمان این دور از رقابت‌ها بشه و پس از اون هرگز نتونسته به فینال راه پیدا بکنه. سپاسگزارم از همراهیتون با من بنیامین صدری.